ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده نیستان، کاری از گروه ادب و هنر که همکاران بسیار خوبم آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. به اتفاق شما همراهان شایسته این برنامه رو میشنویم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به نیستان پنجشنبه دوم اسفند ماه. از این لحظه من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم با شما خواهیم بود تا نزدیکای ساعت 10 شب. تهیه کننده امشب نیستان سرکار خانم فاطمه حقوردی به همراهی صدا بردار محترم سرکار خانم قسامی پور و جناب آقای رضا مهدوی که امشب کارشناس برنامه هستند. امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید تا امشب هم با نیستان همراه باشید. خب امشب در برنامه نیستان میخواییم درباره آموزشگاه‌های موسیقی صحبت بکنیم و بخشی هم درباره موسیقی کودک. مهمان داریم، هم مهمان حضوری هم مهمان تلفنی، که درباره این دو موضوع صحبت خواهیم کرد. بحث آموزش چندین بار در برنامه نیستان مطرح شده، از زوایای مختلف نگاه کردیم و با توجه به اهمیتی که آموزش در هر رشته هنری داره، به ویژه حالا ما میخواییم درباره موسیقی صحبت بکنیم، همچنان این پرونده باز جای صحبت هست. میشه درباره جنبه های گوناگون آموزش صحبت کرد، از آموزش های آکادمیک که گفتیم، آموزش های آزاد یا آموزشگاه های آزادی که به صورت آموزشگاه موسیقی در سطح کشور هستند صحبت کردیم. امشب هم میخواییم همین موضوع رو دوباره پی بگیریم تا از حالا منظر دیگری کارشناسانه و همینطور جنبه هایی که در آموزش های نوین در موسیقی وجود داره. بالاخره هر گذار تجربه‌ای باعث میشه که ما بتونیم به شیوه های تازه تری دست پیدا بکنیم. امشب هم ما رو همراهی بکنید تا با جناب مهدوی و مهمانان گرامی برنامه این موضوع رو اندکی باز بکنیم و درباره اون صحبت بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که شما دوستان گرامی هم ما رو در این زمینه همراهی بکنید. راه‌های ارتباطی برنامه رو که میشناسید، سامانه پیام کوتاه برنامه 3558 که در انتظار شنیدن دیدگاه‌های شما هستیم درباره آموزشگاه‌ها. اگر خودتون به این آموزشگاه‌ها سر زدید، تجربه حضور در آموزشگاه‌ها رو داشتید، یا کودکتون رو به آموزشگاه‌های موسیقی فرستادید تا سازی رو بیاموزند و نوازنده بشند، اینها رو با ما هم در میون بگذارید. اون شیوه های آموزش، به ویژه الان میخوام یه موضوعی رو مطرح بکنم. خواهش میکنم از پدر مادرهای عزیز که وارد بشن و اونها هم اظهار نظر بکنن. نقش مادرها و پدرها در کنار بچه ها برای یادگیری موسیقی، این هم یکی از موضوعاتیه که امشب حتما دربارش صحبت خواهیم کرد. شماره تلفن های برنامه رو هم که میشناسید، 220-485 220-58-800، راه های ارتباطی برنامه نیستان با شما شنوندگان گرامی. 3558. خب در آغاز برنامه همراه بشیم با جناب رضا مهتبی عزیز تا توضیح مفصل تری از توضیح من بدن در باره موضوع برنامه امشب. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب اسلامزاده عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان بسیار خوب نیستان. توضیحات خوبی فرمودید. بنده هم عرض بکنم که ما امشب در خدمت دو نخبه موسیقی از دانشگاه سوره هستیم که سالها پیش تحصیل کردن و بسیار کاربردی در جامعه نقش دارن ایفا میکنن در تربیت نونهالان، فرزندان و علاقمندانی که میخوان موسیقی رو ریشه‌ای بیاموزن، یکی در تهران و یکی هم در استان گیلان که باهاشون گفتگو خواهیم کرد. البته با آقای خشایر پارسا ما چند هفته پیش صحبت داشتیم، به دلیل کم بوده وقت نصف صحبتاشون باقی موند. امشب خواهش کردیم که بتونیم تلفنی باهاشون صحبت داشتیم و ادامه صحبت‌ها رو بشنویم. خانم سلماز اسرافیلی هم در زمینه موسیقی کودک تلاش‌های ارزنده‌ای کردند و امروز صبح هم در فرهنگسرای نیاوران از آموزشگاه مختلف رو که خودشون تدریس دارن کودکان رو آورده بودن و اجرای گذاشتن که خیلی قابل تأمل بود و میخواد زبان خودشون بشنویم چه تفاوت‌های سیستم آموزشیشون و نگاهشون به موسیقی کودک ایرانی هست که این گونه شکوفایی در آثار و فعالیت‌هاشون دیده میشه و اینکه ما اساساً در نیسان به دنبال تازه‌هایی هستیم از نسل‌های جدید موسیقی که در کشور به تولید، اجرا، تألیف، ترجمه و پژوهش دست می‌زنن و خوبه که اینجا این صحبت‌ها مطرح بشه و نه فقط موسیقی دانان بلکه علاقمندان به موسیقی و خانواده‌ها شنونده‌هایی باشن که بتونن راهنمای خوبی برای فرزندانشون در آینده باشن.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربون سر سپرده،
خب مثل همیشه سرآغاز بخشای برنامه بخشیه که سرکار خانم ندا رادمهر برامون آماده میکنن، این بخش رو بشنوید.
دارات مهرم در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. لئو روخاس از نوازندگان سرشناس فلوت، نوازنده قطعه معروف چوبان تنها، روزهای 16 و 17 اسفند ماه بار دیگر در تهران و برج میلاد به روی صحنه خواهد رفت. محمود شوبری تهیه کننده این کنسرت گفتن که بعد از اجرای موفق این برنامه فروردین ماه 97 به خوانندگی دانزا، خواننده آلمانی در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد، درخواست‌های زیادی مبنی بر تمدید این برنامه شده که خیلیشون سفر بودند و اینها نتونستن این برنامه رو ببینن از نزدیک. دوباره تمدید شده 16 و 17 اسفند ماه قرار هستش که این اجرا در برج میلاد به روی صحنه بره. ایشون گفتن که پرفورمنس این کنسرت خیلی متفاوت از اجرای قبلیه و در تلاش هستن که با یه برنامه جدید بتونن خاطره اجرای نوروز رخاس رو در تهران زنده کنن.
پر انرژی که در واقع گفتگوی خوبی بشه.
با سلام خدمت شما و رادیو موج. رادیو موج بود دیگه؟
نه دیگه، رادیو فرهنگ. جشنواره موج بود
از اول.
نیستان
خیلی شفاف و واضح میگن شناساییتون، مدرکتون و حکمتون
رو مخاطب در دسترس نمیباشه. رادمهرم خبرنگار، بگین همین الان باهاتون صحبت کردم ولی دیگه موبایلتون جواب ندادید.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.
من دارا هستم.
شما شنونده نیستان هستم.
این روزها آلبوم های بداهه نوازی زیادی وارد بازار موسیقی کشورمون میشن. بداهه نوازی در موسیقی سنتی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای هست و تجربه بالا و خلاقیت از شاخصه های اصلی این نوع از موسیقی به حساب میاد. بداهه نوازی در ساز سنتور که گستره صوتی محدودی داره کار دشواری هست. مجموعه شورم را بداهه نوازی های استاد پشنگ کامکار در طی 10 سال هست که در اوقات مختلف اجرا شدن و هر کدوم هم مستقل هستند. بشنوید در مورد جزئیات این آلبوم از زبان سعیدی سرپرست گروه.
مؤسسه فرهنگ هنری آوای ساز خورشید منتشر کرده آلبومی به نام شورمرا، مجموعه ایست از بداهه نوازی های استاد پشنگ کامکار، در قالب 2 CD داره ارائه میشه و بسیار مجموعه ارزشمندیه به خاطر اینکه حاصل چندین سال از آثار استاد کامکار هست تی این 2 CD جمع‌آوری شده. مجموعه ایست از تکنوازی های آقای پشنگ کامکار برای سنتور که بر اساس ردیف ها و یک سری از نغمات محلی تألیف و تدوین شده این مجموعه، که بازم میگم این مجموعه ایست حاصل چندین سال کاری استاد پشنگ کامکار که من توصیه میکنم، به خاطر اینکه راستشو بخواین ایشون واقعا خدمات بسیار فراوانی در تربیت هنرجو و اصولا اشاعی ساز سنتور داشتن.
برگزار کننده های کنسرت میگن که گروه های محلی ضرر میدن. چطور وقتی که اوروش بند و نمیدونم اون یکی دیگهش میان 5 سانس پر میکنن 50-60 میلیون سود میره، از هر 3 بار یه بارش هم آقا سود نکنه، ضرر کنه اصلا، چه اشکالی داره؟ خب اگه شما اینجوری به عنوان متصدی موسیقی مثلا یک استان اینجوری حرف بزنید، پس کی میخواد حمایت کنه؟ من گروهایی مثل ما که نیاز به معرفی داریم، خب یعنی با یه دلهره خاصی داریم میایم، نیاز به نشست خبری اینا دارن. فکر میکنم این یک نقد منطقی و به جا باشه. به جای اینکه دستمزدمون یه دستمزد مشخصی باشه و دغدغه نداشته باشیم، الان با تمام فکر و ذکرمون سر هزینه‌هامون. پس کی میخواد حمایت کنه؟ من میخوام حمایت کنم.
آلبوم نیایش اثری از بردیا صدر نوری هم این روزها وارد بازار موسیقی شده. بردیا صدر نوری این روزها تازه ترین اثر خودش رو با نام آلبوم نیایش در قالب 9 قطعه منتشر کرده و فضای این اثر بسیار آرام و روان و تمامی قطعات ساخته صدر نوری است با نوازندگی پیانوی خودشون. پیشینه ایرانی نوازی این هنرمند در اجرای قطعات بسیار مشهوده، اما نمیشه مجموعه رو صرفاً کلاسیک ایرانی بدونیم. آلبوم نیایش جایی در بین موسیقی ایرانی و پاپ بی کلام در حرکته. حتماً در شب‌های آینده نیستان با استاد صدر نوری به گفتگو خواهم نشست که کمی بیشتر از حال و هوای آلبوم نیایش برامون بگه. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید. نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
خب برنامه نیستان رو ادامه میدیم. همون گونه که در ابتدای برنامه هم گفتیم مهمانی در استودیو داریم، سرکار خانم اسرافیلی که اینجا به جمع ما پیوستند. خانم اسرافیلی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام آنکه جان را در وجودم ز حکمت با خرد همراه کرد، مرا در بین جانداران دیگر به عنوان بشر ممتاز کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه نیستان جناب نخبی.
خانم صبلی خیلی خوش آمدید.
سلامت
ما با خبر شدیم امروز شما یک برنامه ویژه در فرهنگسرای نیاوران داشتید.
بله،
شما به عنوان مربی ممتاز در موسیقی کودک، رشته تحصیلتون هم موسیقی بوده، تجربه خیلی خوبی دارید در طی این سالها و دست به فعالیت‌های خاصی زدین که متفاوت از دیگر همکارانتون نشون داده. دوستان به ما توصیه کردن که صحبت با شما داشته باشیم و بشنویم از این تجربیاتتون که چه نکات جدیدی در کار شما هست.
بله، سپاسگزار از شما. بله، امروز صبح یه کنسرتی برگزار شد که فارغ التحصیلی عرف من بود. در واقع من دهمین سال کنسرت فارغ التحصیلی بچه‌هام هست که در طی این 10 سال تر هر سالش رو سعی کردم که متفاوت با سالهای گذشته باشه. یه 3 سالی در واقع هست که من از مادر هنرجوها کمک میگیرم که تو کنسرت‌های بچه‌ها به من کمک کنن، به این صورت که در طی دوره‌ای که 2 سال از آموزش بچه‌ها در برای کلاس عرف و کودک من هست کمک میگیرم از مادرشون. بعد از یه دوره‌ای که فلوت رو میان یاد میگیرن، مادرها هم به کلاس من اضافه میشن و در طی این دوره‌ای که مادرها به کلاس من اضافه شدن تا فارغ التحصیلی بچه‌ها، مادرها تو کلاس هستن و از کارهای من استفاده میکنن و من رو همراهی میکنن. در واقع تو کنسرت بچه‌ها بسیار استقبال میکنن، دوست دارن. در واقع یه پویایی خیلی خوبی در مادرها من چون میبینم هر سال و خیلی دوست دارم که این کار خیلی تکرار بشه. در واقع باور توانایی مادرها رو من دوست دارم بالا ببرم و این توانستن براشون خیلی خوبه که میتونن یک کار دیگه‌ای علاوه بر فعالیت‌های روزانه‌ای که دارن انجام بدن.
شما از سال 80 مشغول به تدریس شدی در زمین موسیقی، همطور ساز پیانو هم نواختین و اجرای متعددی هم در جشنواره مختلف داشتین.
بله،
از تجربیاتتون بگید که چقدر اینها مؤثر بودن در این تولید آموزشی جدیدتون که اولیا رو میارید کنار فرزندانشون روی صحنه با هم اجرا بکنن. خب این نکته جالب و جدیدیه، این رو بیشتر برامون توضیح بدید.
ببینید، جز تجربیات جدیدیه که در واقع چالش برانگیز هست و بسیار هم سخت هم آسون، چون کار کردن با کودک یه جور کار داره، یه حرکتی رو باید شما در سر کلاس داشته باشین، با مادرهام یه طور دیگه. در کنار اینا من در واقع یه جورایی کشف کردم که بچه‌ها در کنار مادرشون خیلی احساس آرامش بهتری دارن در طی مدتی که کلاس دارن. یه جور رقابت هم ایجاد میشه بین مادر و فرزند و در این حال کارهایی رو که من انجام میدم، در واقع کارهایی که برای فارغ التحصیلی آماده میشه، کارهای بسیار سختیه که از روی پارتیتور بچه‌ها میزنن و مادرهاشون هم انجام میدن. در واقع یه جورایی از روی پارتیتور کار کردن خیلی سخته، ولی مادرها از پسش برمیان، بچه‌ها هم همینطور به موازاتش، و امروز هم نتیجه بسیار خوبی داشت و کنسرت بسیار موفقیت‌آمیزی بود به نظر من. من خیلی راضی بودم.
بله، دوستان کارشناس که اونجا بودن این رو به من انتقال دادن. شما فکر می‌کنم امسال 10 سال اجرای کنسرت گروه عرف شما بود.
بله.
از عرف یه مقدار برامون توضیح میدید؟ البته کارشناسان قبل در این برنامه خیلی خوب توضیح دادن، منتها هر کارشناسی با یک زبانی با یک لحنی بیان می‌کنه که شنوندگان ما احساس نمی‌کنن. اگر موضوعاتی هم تکراری هست یا اینکه یک موضوع متعدد شکلی است، اما هر کارشناسی با یک بیان و یک تجربه خودش توضیح میده که در بهتر فهم شدن اون موضوع و اون واژه قطعا نقش مؤثری داره در گوش شنوندگان ما.
بله، درست میفرمایید. تو طیف کار ما در واقع هر کسی یه جوری شروع میکنه کار کردن، تجربه کردن و کشف کردن. کار من بیشتر در واقع هر سال که احساس میکنم با سال قبل مقایسه میکنم، کشفیاتش خیلی زیاد بوده، جاذبه های خیلی زیادی داره. هم خودم یاد میگیرم جاذبه های خیلی جدیدی رو و تجربه های جدیدی رو، در کنارش هم بچه ها رو سعی میکنم که با مطالب جدیدی آشنا بکنم، کارهای جدیدی انجام بدم. یه نمونه از کارهایی که امسال من اضافه کرده بودم تو کنسرت کاپریتم بود، در واقع تمرین حرکت لیوان بود. که در این حال برای توجه و تمرکز بچه‌ها خیلی عالی بود. یه حرکتی رو با لیوان داشتن انجام میدادن و روی اون ما شعر اضافه کردیم که با توجه به حرکت لیوان تمرکزی داشتن برای شعر خوندنشون و ریتم‌هایی که در دو میزان به صورت استیناتو تکرار میشد.
این حرکت خودشون نمیتونن با خودشون داشته باشن روی صحنه به جای لیوان، یعنی خودشون لیوان فرض بشن و این جا به جای رو داشته باشن؟
ترجیحاً لیوان خب نتیجه خیلی بهتری خواهد داشت، یعنی من احساس میکنم که تجربه لیوان خیلی بهتره، چون دو تا میزان رو در نظر گرفته بودم امسال برای بچه‌ها که به صورت خیلی ساده با حرکت دست بود و لیوان، تلفیق این دوتا روش ما شعر رو گذاشته بودیم که ابتکار جدیدی بود که امروز صبح خیلی استقبال زیادی شد در واقع ازش.
خب صحبتاتون اینطوری پیداست که مادران رو وقتی میرسن کنار فرزندان برای بالا بردن نیروی دانستنشونه، سوال اینه که مادران انگیزه دارن از آموزش ببینن؟ شاید یه مدت رها بکنن و بگن ما فرزندمون آوردیم اینجا آموزش ببینه.
در طی زمانی که مثلا شروع میشه برای کار کردن یه مقداری، خب بله بعضی از مادران ممکنه مقاومت داشته باشن، ولی به محض اینکه وارد چالش جدیدی میشن که ساز فلوت اضافه میشه، اول بچه‌ها بلز رو یاد میگیرن، بعد ساز فلوت رو و در کنارش دو تا ساز رو با هم یاد میگیرن و فارغ التحصیل میشن، این انگیزه براشون ایجاد میشه، یه جاذبه های جدیدی داره براشون، بعد احساس میکنن توانایی فلوت زدن رو دارن، بعد احساس میکنن میتونن از روی پارتیتور کارهای سختی رو انجام بدن، توانایی دوتا ساز رو وقتی پیدا میکنن انگیزه خیلی بالایی براشون و یادشون میفته که میتونن این کار انجام بدن و تواناییشون در واقع بیدار میشه.
بسیار
بله متشکر. همون گونه که آقای مهتبی گفتن ارتباط تلفنی هم داریم با جناب آقای خشایار پارسا، کارشناس موسیقی، نوازنده و آهنگساز که آموزشگاهی رو هم در شهر تونکابون دارن. جناب آقای پارسا سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتون، خدمت مجری برنامه و کارشناس محترمتون و استاد عزیزم آقای مهتبی.
خیلی سپاسگزارم، در خدمتیم آقای مهتبی.
آقای پارسا عزیز سلام و درود و شبتون بخیر.
شبتون بخیر استاد.
ما امسال امشب توفیق داریم که دو عزیز از دانشگاه سوراس فارغ التحصیلانی که خدمات ارزنده رو در موسیقی ایران بعد از فارغ التحصیلیشون ارائه دادن، شما و خانم سلماز اسرافیلی، میخواییم از شما هم که در شهرستان هستین، در تونکابون هستین دیگه، درسته؟
بله بله.
ما چند هفته پیش هم با شما صحبت کردیم، صحبت هم ابترمون به دلیل کم بوده وقت.
بله درسته.
همین که میخواییم یه مختصری از قبل بگین، چون این برنامه میمونه ثبت و ضبط میشه و در آینده حتما محققان و پژوهشگران وقتی رجوع میکنن میخوان بدونن موضوع چی بوده و محتوا چی بوده، اینکه نصف کاره نمونه، و شما ما بقیه بحث فرم رو بگید که اصل موضوع امشب ما اصلا آموزش موسیقی کودکان و همینطور آموزشگاه داری موسیقی هست که اون رو هم از شما سوال بکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. والا حقیقتش ما هفته قبل صحبتی که کردیم راجع به فرم نیمه کارمون و اینکه ما یه برنامه‌ای داریم، یعنی یک تحقیق چند ساله‌ای هستش که داریم انجام میدیم، هم این تحقیق هم عملی، یعنی به همراه با اجرا هستش که چند نمونه کنسرت هم تو این سیستم دادیم و تلاش داریم می‌کنیم که فرم‌های قدیمی که توی موسیقی ما بوده، فرم‌هایی که ما دوره در واقع تیموری هست، با راهنمایی از اساتیدی که داشتیم، جناب آقای فاطمی و آقای اسدی، اینا رو احیا کنیم دوباره. چند تا گروه این کارو کردن تا الان ولی خیلی گسترده نبوده. رویکرد ما اینه که یه کاری بکنیم در واقع برای نوآوری تو موسیقی ایرانی، از پتانسیل قدیم خودمون یا پتانسیلی که در همسایگی ما وجود داره هم استفاده کنیم. متاسفانه سالهاست که رویکرد ما فقط استفاده از پتانسیل هایی که در اروپا وجود داره و ما حالا فکر میکنیم که چون ایدمون این هستش که چیز نو هیچ وقت کهنه نمیشه، اعتقاد داریم که این گزینه های خوبی که تو کشور خودمون موجود هست میتونه با احیا شدن یک انرژی جدیدی به موسیقی ایرانی وارد بکنه. برای همین سراغ فرم رفتیم، چون که در حال حاضر موسیقی ما در بخش آهنگسازی خیلی فرمال نیست، بیشتر رویکرد بداهه نوازی و تک نوازی داره، و ولی برعکس این در دوره عبدالقادر مراغعی و ارموی موسیقی ما خیلی فرمال بوده، یعنی یک ساختار جدی برای آهنگسازی وجود داشته. ما داریم سعی میکنیم اون ساختارها رو یه مقدار احیا بکنیم. یه آلبوم به نام شغلنامه بود که استاد درویشی زحمتش کشته بودن با صدای جناب آقای همایون شجریان اولین تجربه بود تو این زمینه انجام شد، ولی خب اون بازسازی اون آثار بود. ما از اون ایده های فرمال استفاده میکنیم برای آهنگسازی کردن به زبان امروزی، چون در حال حاضر فکر میکنم توی موسیقی ما خیلی ساختار فرم وجود نداره، یعنی ما برای آهنگسازی از ساختاری به نام فرم استفاده نمیکنیم.
بله، ادامه توضیحتون بشنم، نمیخوام قطع کنم صحبت شما رو.
نه خواهش میکنم. برای همین هستش که حالا روی کردمون در واقع روی کردیه که به سمت فرمال شدن رفته. خیلی دوستان فکر میکنن پیش درآمد، چهار مضراب یا تصنیف اینها فرم هستن، ولی اینها فقط گونه های مختلف از موسیقی هستن. یعنی مثلا اگر الان یک کسی بخواد چهار مضراب بسازه، من نمیتونم بهش بگم ساختار چهار مضراب چجوریه، فقط میتونم بگم چهار مضراب یه پایه تکرار شونده داره که توی اون پایه چهار تا نوت اصلی از اون مقام وجود داره.
خب به نظر تو همین کافی نیست که تشکیل یک فرم بده یا قالب؟
نه، طبق اون تعریفی در واقع ما از فرم به شکل جهانیش داریم، این تعریف در واقع تعریف فرم نمیتونه باشه. فرم یعنی اینکه یه قالب خیلی گسترده‌تری داشته باشه که من بتونم یه نقشه‌ای برای آهنگسازی داشته باشم. من برای ساختن چهار مضراب نقشه‌ای برای آهنگسازی ندارم، در واقع بیشتر خلاقیت فردی و بداهه نوازی هستش.
خشایارجان، ما چه الزامی داریم که موسیقی پرپیشینی سرزمین خودمون رو بر اساس فرم‌ها و المان‌های غربی بیایم تعریف گذاری بکنیم؟ بگیم ما به ازای تعریف فرم در موسیقی فرنگی باید ایرانی هم اینگونه باشه. خب چهار مضراب یه پایه داره، تکرار میشه، از گوشه هم به تناوب استفاده میشه، به علاوه خلاقیت یک نوازنده، خب میشه یه فرم دیگه.
کاملا درست میگیم، ولی فرم، اون تعریفی که فرم از نظر مثلا موسیقی دوره تیموری و عبدالقادر مراغه یا ارموی داره اینگونه نیست. فرمی که اونها تعریف میکنن از موسیقی یک ساختاریه که مثلا میگن یک جمله‌ای داریم ما، این جمله باید حداقل توی مثلا اینقدر دور اجرا بشه، که حالا اون موقع دور میگفتن، حالا امروز با میزان میشه این موضوع تعریف کرد، و از این ریتم‌ها استفاده بشه، بعد بره مثلا بعد از اینکه جمله اول معرفی شد یک جمله تکرار شونده داشته باشه که مثلا اون موقع بهش میگفتن ملازمه، که لازم بوده تکرار بشه، بعد دوباره خانه دوم که جمله بعدی میشه بعد ساخته بشه، و به همین شکل هر کدوم از این قالب‌ها یک تعریفی داره. مثلا پیشرو یکی از فرم‌های آهنگسازی اون دوره هستش، نشید یکی از فرم‌های آهنگسازی اون دوره هستش، نقش یکی از فرم‌های آهنگسازی اون دوره هستش، هر کدوم از اینها یک تعریفی داره. اما
خب ببینید، استاد فرماس پایورد تو کتابش چهار مضراب اینها فرم یاد کرده.
بله درسته؟ بله درسته، ولی من فکر میکنم که این یک در واقع غلط مصطلح باشه.
بله.
به خاطر که ما اصطلاح بهتری نداشتیم به پیش در آمدیم، چون استاد لطفی هم همینطور توی سالنامه شهدا به اینا فرم گفته.
بله.
ولی از نظر اتروموزیکولوژا و موزیکولوژایی که در واقع دارن روی موسیقی کار میکنن، به این ساختارها نمیتونیم بگیم فرم. فرم در واقع باید یک قالب خیلی بزرگتری باشه و یک نقشه برای آهنگسازی باشه. ما فرم رو با گوش کردن سطحی به آهنگ نمیتونیم درک بکنیم، یعنی حتما باید آهنگ رو آنالیز کنیم تا فرم رو درک کنیم. ولی برای درک چهار مضراب نیازی ندارم من کل چهار مضراب رو گوش کنم، یعنی با گوش کردن همون اولین جمله متوجه میشم این چهار مضرابه، پس این نمیتونه خیلی ربط به فرم داشته باشه.
پس اینکه ما میگیم فرم سازی و فرم آوازی، حتی اینم غلطه
به نظر من. غلطه بله.
پس فرم بداهه هم نداریم ما.
نه 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 نه، ما فرم، ما یک فرم در واقع بزرگ داریم که اون فرم ساختاری اجراست. مثلا موسیقی ایرانی داره یه فرم هست که میتونیم بشه که سوئیت یا اسم قدیمی خودش نوبت تعریف کنیم.
بله.
یعنی اینکه یه قطعه موزون داره، دوباره یه قطعه آوازی داره، دوباره موزون، دوباره آوازی، و یک روال اینطوری داره. اینو میتونیم بهش بگیم یه فرم اجراییه.
بله.
ولی تک تک این قطعات داره فرم نیستن. اون چیزی که امروزه اجرا داریم ما میکنیم.
درسته.
چیز خیلی مشخصش اینه که مثلا من اگه بخوام به شاگردم آموزش بدم چجوری تصنیف بسازه، هیچ راهکاری ندارم برای این موضوع. یعنی بیشتر باید هی در مورد شعر صحبت کنم تا موسیقی. ولی تو سیستم آهنگسازی اگه بخوان در واقع یه آهنگی رو آموزش بدن چجوری ساخته میشه، میتونن فرمش رو آنالیز کنن و بر اساس اون فرم پیش برن. حالا این در واقع به این معنی نیستش که موسیقی الان ما ناقص هست یا ایرادی داره. ما داریم فکر میکنیم که این موسیقی یه پتانسیل دیگه هم داشته که حذف شده، و شاید با تزریق شدن این پتانسیل به این موسیقی ما بتونیم دوباره در واقع یه ذره این موسیقی رو وسعتش رو بیشتر کنیم، یا اینکه از این تکراری که تو این چند سال اخیر به دست اومده که ما الان سالهاست شده بعد از آثار استاد مشکاتیان و استاد پایور اینا ما تصنیف ها یا مثلا قطعاتی رو ذهن مردم بمونه نداشتیم و باید در واقع یک انرژی تازه وارد موسیقی بشه و فکر نمی کنم با فرمت های در واقع غربی بتونیم این کارو بکنیم، چون قبلا مرحوم خالقی و مرحوم وزیری این کارو کردن.
بله.
و